بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا چه عاشقانه است نگاه مهربانت و چه مهرنگیز است دستهای مهربانت که بر سر ما می افکنی. به غفاریتت قسم از همه خطاهای ما ببخش. بهترین سلام ها و درودها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در این شبهای بلند پاییزی خوب و خوش و سلامت باشید و این روزهایی که تراوت باران بر شهرها میبارد و رحمت الهی بر همه جا گسترده هست، الهی که دلهاتون هم گرم باشه به محبت خداوند مهربان. با افتخار امشب هم با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت با حضور استاد بزرگوارم سرکار خانم فرخنده خدمت شما بینندگان عزیز رسیدیم و انشاءالله قرار هست مباحث احکام رو پی بگیریم. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان و همراهان گرامی و خرسندم و خوشحالم از اینکه توفیقی شد باز در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم.
متشکرم.
در خدمتون هستم.
باعث افتخار ما هم هست و
سلامت
باشید. حالا هفته گذشته باز یه وقفه بین برنامه ما افتاد و مباحثی که مطرح می‌کردیم حتما بیننده های عزیزی که پراپا قرص ما رو همراهی می‌کنن می‌دونن که ما در مورد نماز صحبت می‌کردیم، به نماز مسافر رسیدیم، مفصل گفتیم، بعد نماز قضا رو گفتیم و بعد نماز استیجاری
و
بله رسیدیم به مبحث نماز جمعه که فقط به اندازه یه خط ما در موردش صحبت کردیم که الحمدلله هفته گذشته بیننده های عزیز بسیار همراه ما بودن و تلفن ها و پیامک های زیادی داشتیم. همین ابتدای برنامه هم عرض میکنم که با شماره تلفن هایی که همکارانم زیر نویس میکنن میتونید تماس بگیرید یا به صورت پیام های صوتی در واتساپ این سوال های خودتون رو مطرح کنید یا اینکه به شماره 3012-03 سوالات شرعی خودتون رو پیامک کنید تا ما همین امشب از محضر خانم فرخنده سوال ها رو بپرسیم. خانم رسیدیم به بحث نماز جمعه و شما کوتاه فرمودید که نماز جمعه نمازی هست که به جای نماز ظهر خوانده می شود. بعضی از بزرگواران مراجع بزرگوار تقلید می‌فرمایند که واجب است در زمان غیبت، بعضی ها می‌فرمایند که مستحب است و بعضی ها حتی به صورت حالا شاذ و نادر می‌فرمایند که حرام هست. یه توضیح دیگه در مورد این مطلب بفرمایید و بعد من سوال‌های ریز نماز جمعه رو از محضرتون بپرسم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که اشاره فرمودید در عصر وجوب، در عصر حضور حضرات معصومین علیهم السلام نماز جمعه واجب هستش، ولی که در عصر غیبت امام معصوم که در حال حاضر هستش، در این که حالا نماز جمعه واجب هست یا مستحب یا غیر از اون، اقوال متعددی وجود داره. مشهور مراجع البته می‌فرمایند که مستحب هستش و مناسب هستش که به جای نماز ظهر نماز جمعه خونده بشه و همونطور که عرض کردیم و الان هم مرور شد، نماز جمعه به جای نماز ظهر هستش و اونهایی هم که می‌فرمایند واجب هستش به نحو وجوب تخییری هستش. وجوب تخییری به این معنا هستش که مخیر هستش که ظهر را بخواند یا جمعه را بخواند. مثل اونجایی که میگیم اگر کسی عمدن روزه را قضا بکنه کفاره بهش واجب هستش. حالا کفارهش رو چی باید بپردازه؟ یا 60 نفر فقیر رو سیر بکنه یا 60 روز روزه بگیره. همین که میگیم یا این یا اون، این هم یعنی یک وجوب تخییری. پس بنابراین در نماز ظهر یا جمعه هم وجوب تخییری هستش. واجب است یا ظهر را بخواند یا جمعه را بخواند. در مورد کسانی که قائل هستند نماز جمعه واجب هست، پس وجوبش از نوع وجوب تأخیری و نه تعیینی. وجوب تعیینی یعنی چی؟ یعنی مثلا من نماز مغرب به هم واجب هست و مشخصا نماز مغربه، چیز دیگه جای نماز مغرب رو نمیگیره، نمیتونم به جاش صدقه بدم، نمیتونم به جاش مثلا نماز صبح بخونم، دقیقا همون نماز مغرب واجب شده. این میشه وجوب تعیینی. در وجوب تأخیری یعنی مخیر هستم بین این و آن، بین یک یا دو، بین دو سه فعلی که در پیش روی من قرار گرفته و دو سه گزینه‌ای که مقابلم هستش. نماز جمعه همه احکام نماز جماعت رو داره. دسته. یعنی تمام اون احکامی که برای نماز جماعت مرور کردیم و گفتیم در نماز جمعه هم لازم هست رعایت بشه. پس بنابراین امامی هست و مأمومی. و امام اینجا امام جمعه خطاب میشه. دیگه امام جماعت نیست، مثل نماز جماعت میگیم امام به اصطلاح جمعه. نکته دیگه این هستش که در نماز جماعت با دو نفر کفایت میکنه، یعنی یک نفر امام هست و یک نفر مأموم هستش و میتونن نماز جماعت رو برپا بکنن.
یعنی این صدق نماز جماعت را میکنن.
بله همینطوره.
اما در نماز جمعه
باید حتما حداقل بله یک مثلا تعداد حداقلی 9 نفر به اصطلاح باشه، حالا بعضی ها تا 5 نفر
هم.
بله گفتن، ولی متعدد هست، ولی به هر حال با 2 نفر کفایت نمیکنه. 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر اعدادی هستش که در نماز جمعه به عنوان حداقل افرادی که باید حضور داشته باشن تا نماز جمعه برپا بشه.
پس معلوم میشه که باز به خاطر اینکه این اسمش نماز جمعه است، اون نماز جماعت به خاطر جمعه بودنش، به خاطر حالا خاص اینکه 2 رکعت نماز هست اما 2 تا خطبه به جای اون 2 رکعتی که هست میشه، معلوم میشه که باز دوباره اون یه آداب خاصی داره. یعنی
بله.
ما خطبه ها باید یه شرایط خاصی داشته باشه.
بله.
حالا بریم سراغ این مطلب که زمان خاصی هم داره خوندن نماز
بله.
جمعه یا نه؟
همونطور که فرمودید علاوه بر این که نماز جمعه در واقع تعداد افرادش باید مشخص باشه که اشاره کردیم، هم زمانش زمان خاصی هستش و هم از لحاظ مکانی هم آداب خاصی برای اون وارد شده.
درست.
اولا که نماز جمعه حتما باید 2 خطبه هم همراهش باشه و خطیب معمولا همون امام جمعه هست و بنابر احتیاط اکثر مراجع میفرمان که خطیب و امام جمعه 1 نفر باید باشه، مگر اینکه جایی باشه که امام معذور هستش و خطیب در واقع خطبه ها رو ادا میکنه و امام جمعه در واقع نماز جمعه رو به پا بکنه. خطبه ها هم 2 خطبه هستش و اینکه در هر خطبه ای چه چیزهایی گفته بشه حتی آداب اونها مشخص هستش. به عنوان مثال در خطبه اول حمد و ثنای الهی هستش و صلوات و درود بر پیامبر و آلش هستش، یعنی مواردی هست که به احتیاط باید خطیب اینها رو رعایت بکنه. توصیه به تقوا یکی از مواردی هست که باز هم در خطبه اول و هم در خطبه دوم ذکر شده. در این خطبه ها حمد و سپاس الهی و ثنای الهی و همچنین صلوات بر پیامبر و آلش باید عربی باشه، ولیکن توصیه به تقوا به زبان مأمومین هستش. پس اگر امام جمعه ای در مثلا کشوری هستش که زبان انگلیسی دارن به عنوان مثال یا زبان فارسی دارن، باید به گونه ای ادا بکنه و تلفظ بکنه که اونها متوجه بشن و حتی اگر عربی خون ترجمهش رو به زبان مأمومین بیان میکنه از جهت اینکه این توصیه منتقل بشه به افرادی که در اون نماز جمعه شرکت کردن.
یعنی یه چیز نمایشی نباشه، واقعا داره
بله،
توصیه میکنه.
همینطوره دقیقا. مرسوم هستش و توصیه هم شده در خطبه دوم مروری بر مسائل مهم مسلمین در واقع داشته باشه و امام جمعه معمولا هم در حال حاضر و در عصر کنونی ائمه جمعه در مناطق مختلف و کشورهای مختلف یکی از آدابی که رعایت میکنن همین هستش که در خطبه دوم عموما اشاره میکنن به مسائلی که در جهان در واقع اسلام هستش و یا در اون کشور خاصی که دارن نماز جمعه رو ایراد میکنن به این مسائل هم میپردازن و اما به لحاظ زمان در واقع نماز جمعه باز اختلاف اقوالی وجود داره بین نظر مراجع، ولی آنچه که مرسوم و مشهور هستش این هست که قبل از اینکه اذان ظهر در واقع و زوال باشه و اذان ظهر بشه خطبه ها رو خونده باشن و خطبه ها تمام بشه، زمانی که ظهر شد نماز جمعه اقامه بشه. در بعضی از جاها این هستش که اول اذان ظهر گفته میشه و بعد خطبه ها رو میخونن، ولیکن حتما توصیه شده و تأکید شرعی هست به این که بین ظهر و برپا داشتن نماز جمعه فاصله ای نباید بیفته. لذا نماز جمعه یکی از اون مواردی هست و از نمازهایی هستش که قضا نداره. پس اگر زمانش دیگه از دست رفت دیگه باید نماز ظهر بخونه، دست. نه اینکه نماز ساقط بشه ها، نماز ظهر باید خونده بشه و قرائت بشه. و در این که اگر کسی اقتدا کرد به نماز جمعه به امام جمعه ای، نماز عصر رو هم به همون امام اقتدا میکنه و نمازش صحیح هستش. و یک سوالی هم که اینجا مرسوم و معلوم هست و خیلی مشهور سوال میشه، یعنی در واقع پرسشگرانی میپرسن، این هستش که حالا ما میگیم که خطبه ها جزء نماز هستش به اصطلاح، مثلا اون کسری نماز رو جبران بکنه، چون نماز جمعه رو میگیم 2 رکعت هست، در حالی که نماز ظهر 4 رکعت هستش، پس 2 تا خطبه خونده میشه گویی به جای اون. حالا اگر کسی به خطبه های نماز جمعه نرسید و فقط به نماز جمعه رسید، آیا میتونه نماز جمعه رو اقامه بکنه و به جماعت بخونه؟ پاسخ این هستش که اکثر مراجع میفهمن بله، اشکالی نداره، اگرچه خطبه ها رو جزء نماز میدونن و باید توجه بکنن و نباید شرکت کنندگان در نماز جمعه کاری بکنن که بی توجهی به خطبه محسوب بشه. حتی بیان شده اگر خوندن اذکار یا مثلا نمازهای مستحبی، صحبت کردن، همه اینها که باعث میشه از فهم مطالب خطبه جمعه دور بشه، باید خودداری بکنن. اما اگر کسی توجه نکرد و یا دیر رسید و خواست نماز جمعه رو اقامه بکنه، باز هم نماز جمعهش صحیحه. و جالب این هستش که بدونیم حتی اگر کسی در رکعت اول نماز جمعه نرسید و به رکعت دوم امام جمعه رسید و اقتدا کرد، باز هم نماز جمعه او صحیح هستش.
حالا هم در مورد تعداد مأمومین گفتین، هم در مورد زمانش رو گفتین. بالاخره یه تایم خاصی داره، حتما باید این رعایت بشه. بله. برعکس نماز جماعت که ما اگه هر موقعی اگر نمازمون اول وقت نخوندیم، اما اگر یه وقتی شد عصر بود نماز عصرمون نخوندیم، کسی بود امام جماعت بود که میتونیم اقتدا بکنیم، نماز جماعت رو میتونیم بخونیم. حالا آیا بر همه مکلفین و همه کسانی که نماز میخوانن نماز جمعه واجب است یا نه این هم یک شرایط خاصی داره؟
منظورتون از سوال این هستش که چه کسانی نماز جمعه بهشون واجب هستش؟ بر مردان و کسانی که معذور نیستن نماز جمعه واجب هست.
کسانی که معذور نیستن
یعنی بیمار نیست، مسافر نیست مثلا و امثال این، شرایط حضور در نماز جمعه براش فراهم هست، مثل اینکه مسافت طولانی نخواد طی کنه یا اگر بخواد هم طی کنه مقدوره براش که بخواد این مسافت رو طی بکنه و موارد این چنینی. به عذری که میگیم شامل همه ابعاد میشه، یعنی به عذر و حرجی نیفته برای اینکه بخواد در نماز جمعه شرکت بکنه، واجب هستش که در نماز جمعه شرکت بکنه. اما بر زنان واجب نیستش که نماز جمعه شرکت
کنه. حالا اگر تعداد افرادی که مثلا اون 7 نفر یا 9 نفری که فرمودین از مثلا زنها بودن،
اشکال نداره.
اشکال نداره.
نه، حتی الان میخواستم همین رو هم تأکید بکنم که بسیاری از مراجع حتی میفهمن که درسته بر زنان واجب نیست، ولی اگر شرکت کردن اون استحباب رو داره.
بله.
و البته با رعایت حدود شرعی مبنی بر این که اذن همسر در خروج از منزل باشه، پوشش رو رعایت بکنن و این مسائلی که قاعدتا برای همه در واقع زمان ها هستش، اگر اینها باشه برای زنان هم حتی استحباب شرکت در جمعه و جمعه جماعت گفته شده.
شرایط خاصی برای امام جمعه هست، یعنی اون شرایطی که برای امام جماعت بود اونها رو همه رو رعایت کردیم و اینها، شرط خاص دیگه هست و هیبت خاصی، موقع خواندن خطبه ها باید رعایت چیز خاصی رو انجام بده یا نه؟
بله، ببینید، نماز جمعه همونطوری که اشاره کردیم در زمان حضور امام معصوم واجب هستش و پشت سر امام معصوم اقتدا می شود و یا کسی که نائب امام هستش. پس بنابراین در عصر غیبت هم اگر قرار هست نماز جمعه به پا بشه، کسی که جزء نواب امام محسوب میشه یا نائب نائبان امام به اصطلاح مثلا محسوب میشه، باید یه همچین افرادی باشن. در حالی که ما در نماز جماعت برای امام جماعت یه سری شرایطی مثل همون عدالت و امثال اینها رو داشتیم که همه اونها باید در امام جمعه هم باشد، اما علاوه بر این باید کسی باشه که به اصطلاح نائب امام یا نائب نائب امام و منصوب از طرف همچین افرادی باشه. پس به اصطلاح عرفی و عامیانش یه مقداری درجهش میشه بالاتر، یه درجه بالاتر میشه از اینکه جانشین امام هستش و داره نماز جمعه رو اقامه میکنه. و حتی اگر بینندگان عزیز دقت کرده باشن، عرض کردیم که امام جمعه حتی اگر نمیتونست خطبه ها رو بخواند، خطیب هم یک کس دیگه ای شد، ولی امام باید همون کسی که با این شرایط رو داره باشه و ترجیحاً البته باید همون امام خطبه ها رو هم قرائت بکنه و بخواند. پس لذا دقت در این که چه کسی امام جمعه باشد، این اهمیت ویژه‌ای داره. علی‌القاعده
فاصله خاصی باید رعایت بشه از اینکه یک منطقه الان نماز جمعه رو اینجا برگزار میکنن، بله، منطقه بعدی که میخواد نماز جمعه برگزار بشه و یه امام جمعه دیگه ای داشته باشه،
بله،
این یه فاصله زمانی، فاصله مکانی خاصی باید لحاظ بشه یا نه؟
معمولا گفته شده در کتاب‌های فقهی 3 امیال، در واقع میل، حالا یا مایلی که مثلا گفته،
بله،
میشه، باید فاصله باشه که حدوداً 1.6 کیلومتر در واقع هر مایل مثلا گفته میشه. حالا متفاوت هم هست البته، همین هم اختلافه، ولی این چیزی هستش که مشهور میفرمان به این مقدار باید فاصله بین دو تا نماز جمعه رعایت بشه. پس مثل جماعت نیست. و یکی از تفاوت‌هایی که باز بین نماز جمعه و نماز جماعت هست همین مسئله هستش که ما میتونیم در مکانهای نزدیک به هم دیگه نماز جماعت رو اقامه بکنیم. البته باز باید توجه داشته باشیم که باعث سستی و باعث در واقع بی احترامی به نماز جماعت هایی که برپا شده از قبل بوده نباشه، ولی کم به هر حال شرط خاصی نداره. اما در مورد نماز جمعه اینطوری نیستش، باید این حد شرعی مسافت هم در این مورد رعایت بشه و شاید عرض کردم حدودا 6 کیلومتر تقریبا 5 کیلومتر خورده ای تقریبا، و شاید دلیلش هم این هستش که اون توجهی که به اجتماع مسلمین در روز جمعه به صورت واحد و حتی شما به لحاظ کمی هم دقت بفرمایید، تعدادی که قرار هست نماز جمعه رو اقامه بکنن، شاید همه اینها به این معنا باشه که توجه ویژه‌ای به یه همچین اجتماع مسلمین که اجتماع عبادی سیاسی محسوب میشه شده و این جایگاه و اهمیت نماز جمعه رو بیشتر برای ما تبیین میکنه.
بسیار. فرمودید که نماز جمعه به جای نماز ظهر هست، اون دوتا خطبه به جای دو رکعت، و دو رکعت هم که خب نماز میخونه. آیا در جهر و اخفات، یعنی در آهسته و بلند خوندن، هم شرایط نماز ظهره یا اینکه نه شرایط فرق میکنه؟ به خاطر اینکه اصلا سیاق و شکل ظاهری نماز کلن
متفاوت هستش. اصلا نماز جمعه کیفیت خوندنش به این صورت هستش که دو رکعت به نیت نماز جمعه هست و در هر دو رکعت قنوت داره، به خلاف نمازهای معمولی که فقط در رکعت دوم قنوت هستش. در رکعت اول قنوت پیش از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع هستش.
اینا وجوبشه دیگه،
بله، جزء نماز هستش. بله، مستحب هستش که در رکعت اول بعد از سوره حمد امام سوره جمعه رو تلاوت بکنه، بله، و در رکعت دوم سوره منافقون رو تلاوت بکنه. و اینکه قرائت میکنه بلند قرائت میکنه و به خلاف نماز ظهر که باید آهسته در واقع قرائت بکنه. پس کیفیت خوندن نماز جمعه با نماز به اصطلاح ظهر متفاوت هستش.
خانم اگر کسی که خطبه ها رو بهش نرسید که هیچ،
بله،
نماز جمعه هم یک رکعتش رفت و به نماز دوم رسید،
بله،
اقتدا کنه یا اینکه نه اصلا از خیر نماز جمعه بهتره؟
بله عرض کردیم اشکال نداره، میتونه اقتدا بکنه و رکعت اولی که در واقع رکعت دوم امام جمعه محسوب میشه رو با امام میخونه و رکعت بعد از اون رو به همون حالت نیمخیز قرار میگیره، حالت تجافی در واقع،
بله،
قرار میگیره و بعد از اینکه سلام داده شد بلند میشه، رکعت دوم خودش رو به صورت فرادا به صورت معمولی ادا میکنه.
نیتش رو نیت نماز جمعه،
بله،
میکنه.
به نیت
همون
نماز
دو رکعت
جمعه، بله.
بسیار. یه سری دیگه آداب و شرایطی هست که امام جماعت باید داشته باشه، حالا بین دوتا خطبه ها یک نشست و برخاستی داشته باشه، به لحاظ ظاهری مثلا تکیه بر یک سلاحی داشته باشه، اینها مستحبات هست یا اینکه نه؟
بله اینها جزء در واقع مواردی هستش که امام جمعه اگر میتونه موقع خطبه خوندن باید رعایت بکنه.
دلست.
از جمله همین که فرمودی تکیه به سلاح باشه، خطبه ها رو در حالت قیام تلاوت بکنه و قرائت بکنه و محتوای خطبه رو هم که اشاره کردیم به چه در واقع محتوایی داشته باشه. این نکته رو هم عرض بکنم، حالا کسی که از مأمومین یا امام فرقی نمی کنه نماز جمعه رو خوندن، مستحب هستش که اتفاقا نماز ظهر رو هم بخونن و بعضی از مراجع حتی احتیاط واجب و یا واجب دارند که باز هم در عصر غیبت که هستیم نماز ظهر رو خودشون به فرادا اقامه کنن. پس نماز جمعه رو به جماعت خوندن ولی نماز ظهر رو به فرادا بخونن و بعد نماز عصر رو مجدد به جماعت اقامه کنن.
پس یعنی یه جورایی نماز ظهر ساقط نمیشه، همچنان هست؟
نه، افراد زیادی از مراجع در واقع مراجع اعظام بزرگواری که میفهمن مستحب هستش به معنی اینه که ساقط میشه، ولی اگر خوندیم استحباب داره، ثواب بیشتری میبریم و فضیلت داره.
بسیار خوب، فکر میکنم مبحثمون در مورد نماز جمعه خیلی خوب و یعنی تمام سعی کردیم همه سوالهایی که به ذهن میرسید رو برای بیننده های عزیز عرض بکنیم. بریم و بازگردیم مبحث دیگری رو در مورد حوالی نماز خوندن و نماز جماعت پیش روی شما بینندگان عزیز باز خواهیم.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه عمر گرفتار علی بود. علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود. هر بار علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی از قلب سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم مقصود فقط زین همه دیدار علی بود در عالم زر خود به علی عرض شدیم ما برده بازار و خریدار علی بود خریدار علی بود
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم گویند که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی
الهی که دست مرتضی علی پشت و پناه همه شما بیننده های عزیز باشه و نگاه مهربان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام لحظه لحظه به قلب هاتون بتابه. ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما و در محضر سرکار خانم فرخنده هستیم و داشتیم در مورد احکام نماز جمعه صحبت می کردیم. همه آنچه را که فکر می کنیم سوالهای شما بینندگان عزیز بود و احکام مورد نیاز شما در مورد نماز جمعه مطرح کرد. خانم اگر موافق باشید سوال یکی از بیننده ها رو که به صورت پیامکی بوده برای حضرت عالی عرض بکنم و بعد وارد مبحث جدید
بشرمید.
خواهر بزرگواری که حالا حدوداً 65 ساله هم هستن از شیراز تماس گرفتند و پیامک دادند. پیامک دادند و گفتند که من سالهای سال و تا این سن که رسیدم هیچ مرجع تقلیدی برای خودم انتخاب نکردم و هر وقت که دیگران ازم میپرسیدن مرجع تقلید چه کسی هست میگفتم که حضرت صاحب از زمان مرجع تقلید من هست. آیا من کار اشتباهی انجام دادم که تا الان و تا این سن مرجع تقلیدی انتخاب نکردم و قاعدتا تکلیف این تکالیف شرعی که تا الان انجام دادم چه چیزی میشه و چه کار باید بکنم؟
بنده هم خدمت این مادر عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم و تشکر میکنم از پیامی که ارسال فرمودن. در خصوص سوالشون که در واقع برمیگرده به این که کسی مرجع تقلیدی نداشته و اعمالش رو این همه سال به اصطلاح به سن ایشون یا حتی کمتر انجام داده چه حکمی داره و اعمالش آیا صحیح هست یا نه، عرض کنم که اولا این که مرجع تقلید ما امام زمان باشه که صحیح نیست قاعدتا، به خاطر اینکه ما که دسترسی به ولی الله الاعظم و آقا بقیت الله نداریم که بخوایم احکام رو از ایشون بپرسیم ببینیم که مثلا در واقع وظیفه ما درست هست یا نه.
خیلی خوش به حالمون بود
دقیقاً اگر اینطوری بود که اصلا دیگه مراجع تقلید و تقلید موضوعیتی پیدا نمی‌کردش. اصلا این فلسفه تقلید و امثال اینها از این جهت هستش که دسترسی ما به امام معصوم الان در حال حاضر فراهم نیستش.
بله.
پس لذا ما برای اینکه بخوایم به احکام دسترسی پیدا کنیم و بدونیم وظیفه عبادیمون اعمالمون چی هستش و صحیح عمل بکنیم، علل قاعده یا باید خودمون مجتهد باشیم و بتونیم احکام رو از منابعش استخراج کنیم و به دست بیاریم، و یا اینکه باید از کسی که این کار رو انجام میده و به اصطلاح رفته علمش رو یاد گرفته، مثل همون پزشک متخصصی که تبحر پیدا کرده و الان داره تجویز میکنه، ما هم باید در مسائل دینی از یه همچین متخصصی پیروی بکنیم. بنابراین میریم سراغ مراجع عظام تقلید. اگر کسی هم نخواد این کار رو انجام بده، وظیفه سوم این هستش که احتیاط بکنه، یعنی به گونه ای عمل بکنه که مطمئن باشه هیچ تکلیفی دیگه به عهده‌اش نمونده. که مطمئناً احتیاط کردن کار بسیار سختی هستش و به این سادگی در همه مسائل امکان پذیر نیست و حتی در بسیاری از موارد احتیاط هم ممکن نیست. مثل همین نماز جمعه ای که الان تو بحث قبلی داشتیم ارائه می‌کردیم، اگر مرجع تقلیدی بگه نماز جمعه در عصر غیبت حرامه و نماز جمعه طبق نظر قول کس دیگه واجب باشه، چجوری من می‌خوام احتیاط بکنم؟ بین حرام و در واقع وجوب اصلا قابل جمع نیستش. به اصطلاح از این جهت در بسیاری از موارد ما ناگزیر هستیم که بخواهیم تقلید داشته باشیم و مرجع تقلیدی رو انتخاب بکنیم. حالا در فرض سوال و خدمت این مادر عزیزمون و بقیه بینندگانی که این سوال براشون پیش میاد، اگر من تا الان مرجع تقلید نداشتم چیکار کنم؟ اولا وظیفم هستش که بلافاصله که مطلع شدم باید تقلید بکنم و باید مرجع تقلید انتخاب کنم، وظیفم هست این کار رو انجام بدم. پس میرم از دو نفری که اهل علم هستن، عالم و عادل هستن، تحقیق میکنم و از بین مراجع زنده، تاکید میکنم از بین مراجع زنده، کسی رو که از بقیه مراجع از نظر علم و تقوا بالاتر هستش انتخاب میکنم. خب حالا تا الان که تقلید نکردم چی کار کنم؟ حالا از این به بعد انتخاب کردم، طبق نظر مرجع تقلید عمل میکنم. نسبت به اعمال قبلیم دو حالت داره: یا اعمالی که انجام دادم منطبق هست با مرجعی که اون زمان وظیفم بوده که تقلید بکنم، در این صورت صحیح. مثلا زمان فرض بگیرید که آیت الله خویی بوده، خب به عنوان مثال رحمت الله، و مرجع اعلم زمان ایشون بودن. پس من اعمالم رو تطبیق میدم، میبینم طبق اون چیزی که ایشون نظر داشتن منم همونطوری عمل کردم، اگرچه اسمن مقلد ایشون نبودم، ولی به هر حال منطبق با اعمال و فتاوایی بوده که ایشون به مقلدین خودشون در واقع حکم دادن.
یعنی دونه دونه باید بره مطابقت بده اعمال خودش.
معمولا که در احکام کلی نظر مراجع یکسان هستش. مثلا دیگه همه مراجع میگن نماز صبح دو رکعته، همه میگن مثلا فرض بگید روزه 30 روز در ایام ماه رمضان واجب
مثلا هست. ممکن تو کفاره ها
جزئیاتی که بله مثلا ممکن هستش که اختلافی باشه، اینها رو به اصطلاح باید چک کنم ببینم منطبق با نظر مرجعی که وظیفم اون زمان تقلید بوده هست، یا منطبق با نظر مرجع تقلیدی که الان انتخاب کردم باشه. اکثر مراجع میفرمان همین هم صحیح هستش. نکته بعد هم زمینه بکنم برای اینکه رفع نگرانی بشه از افرادی که این سوال مبتلا بهشون هست. در بسیاری از موارد اگر فرد نمیدونسته و ناخواسته، مثلا فرض بگیرید که تقلید نکرده و اعمالی رو انجام داده، اصلا نیاز به اعاده یا قضای عمل نیست. مثلا نمازش رو میخونده، قرائتش رو، نکات تجویدیش رو رعایت نمیکرده به عنوان مثال، یا از لحاظ تلفظ و مخارج حروف رعایت نمیکرده، ولی رعایت نکردنش عمدن نبوده، سهوًا بوده، تصور می کرده که همین نمازی که می خواند صحیح هست. خب این به این صورت بوده، خب قرائت هم که رکن نیست، قبلا عرض کردیم غیر رکن بوده، پس سهواً اشتباه می خونده، نیاز به اعاده یا قضا نداره. اما در بعضی موارد چرا؟ مثلا وضو یا غسلش رو باطل انجام می داده. اتفاقا قبل از اینکه توفیق حضور در این برنامه رو پیدا بکنم، پرسشگری رو تلفنی پاسخگویی داشتم. ایشون می گفتن که کاشت ناخن انجام داده بود. خانومی بودن که کاشت ناخون انجام داده بود و 8 ماه، در واقع حالا زمان کمی هم نیست، 8 ماه نمازاشو با همین ناخونی که کاشته شده بود و مانعی که ایجاد کرده بودش میخوندش و طبق وظیفش عمل نکرده بود. خب یه در چنین مواردی که مثلا خلل به وضو و غسل و به طور کلی طهارت وارد شده، بله نمازها اعاده داره. هرچند در مورد همین مسئله هم مثلا روزه ها نیاز به قضا نداره، ولی نمازها رو باید، چون قبلا عرض کردیم که طهارت شرط واقعی عبادتی مثل نماز هستش، پس اینجا باید قضاش رو به جا بیاره.
بسیار خوب. حالا من یاد روزهای اولی افتادم که ما در مورد مرجع تقلید و انتخاب مرجع تقلید و تقلید کردن مفصل صحبت کردیم. به نظرم میاد مثل درس باید هر چند وقت یه بار یه دوره‌ای بکنیم مطالب
رو باشه. بله
بله که بله. دوباره دوستان اگر سوالی براشون پیش میاد حتما بتونن به جواب مورد نظر خودشون برسن. خانم دلمون نمیاد از نماز خلاصه خارج بشیم و مسائل نماز رو کنار بگذاریم. یه مبحثی رو میخواییم باز کنیم که شاید مستقیماً به نماز ربطی نداشته باشه، یک رابطه غیر مستقیم داره. ما در مورد نماز جماعت و برپایی نماز جماعت خیلی صحبت کردیم، از ثوابهاش گفتیم و از اینکه به حال اگر شرایط برامون پیش میاد حتما نماز جماعت رو به هر حال یه جوری باشه که بتونیم شرکت بکنیم و اگر شرایطش هست توی خونه حتی اون نماز جماعت رو برپا بکنیم و خودمون رو مقید بکنیم به نماز جماعت.
بله.
یکی از جاهایی که خب حتما نماز جماعت در اونجا برگزار میشه و اصلا اونجا ساخته میشه، اون مکان ساخته میشه برای اینکه نماز جماعت برگزار بشه، مساجد هست.
بله.
یه سری آداب و احکامی داره مساجد. بله. که خیلی خوبه بیننده های عزیز بدونن و در موقع مواجه شدن با یک همچین مشکلاتی بتونن به هر حال راهکار بدن و وظیفه خودشون رو انجام بدن. در مورد مسجد صحبت بکنیم، این که اگر خدای نکرده، حالا من قدم به قدم سوالها رو مطرح میکنم، هر کدوم از سوالها حتما توضیح بیشتری خواهد داشت. مثلا اینکه وارد مسجد میشیم، خب یکی از شرایطش این بود که جایگاه نمازگزار باید پاک باشه.
بله.
حالا اگر خانه خدا به هر سبب و علتی نجس شد، فرشش نجس شد، حالا باز دوباره این سوال هم هست، وسط نماز بود، بله، قبل از نماز بود، آیا باید صبر بکنیم حتما این نجاست برطرف بشه بعد ما نماز جماعتمون رو بخونیم یا حتی نماز خودمون رو بخونیم؟ اگر بین دوتا نماز بود چیکار کنیم؟ نمازمون رو بشکنیم، نماز این طهارت رو انجام بدیم یا نه؟ در مورد این مطلب برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه میفرمایید یه مقدمه ای رو من در مورد مسجد عرض بکنم.
حتما.
همین که شما سوال میفرمودید یه سری نکاتی به ذهنم رسید و حیفم میاد که به اونها اشاره نکنم و بعد بیام پاسخ سوالی رو که فرمودید عرض بکنم. اولا مسجد از سجده میادش، یعنی محل سجدگاه. مسجد یکی از مهمترین و بهترین مکانهایی هستش که نزد خدا محبوبه، لذا میگن که از مکانهایی که محل استجابت و اجابت دعا هستش مسجد هست. میگن اگه میخواید دعاتون مستجاب بشه زمان رو رعایت کنید، مکان رو رعایت بکنید، آداب دعا رو رعایت بکنید، زمانن و مکانن در واقع اینها رو رعایت بکنید. عرض شود که فضیلت نماز خوندن در مسجد بسیار زیاد هست و بالاترین مساجدی که فضیلت داره مسجد الحرام هستش که در فضیلتش بیان شده که ثواب نماز در اونجا هر یک رکعت 1,000,000 برابر میشه و بعد مسجد النبی هستش و بعد از اون مسجد کوفه و مسجد الاقصا هستش و بعد به همین صورت مسجد جامع و سایر مساجد و حتی در مساجد معمولی ثواب هر یک رکعت 12 برابر میشه. پس بنابراین از همین بخوان از این مجمل مفصل را دیگه. در خدمتون هستیم. اگر ظاهرا سوالی هست،
یکی از بیننده های عزیز تماس گرفتن به جهت اینکه حالا مسافت هم دور هست و ممکنه قطع بشه، من خیلی عذرخواهی میخوام که وسط کلامتون اومدم و ممنونم از اینکه به هر حال این پالس من رو گرفتید. صفا خانم حسین زاده از لندن، خدمت شما سلام عرض میکنم، اوقاتتون خوش باشه، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید. خانم حسین زاده صدای منو میشنوین؟ خانم حسین زاده صدای منو میشنوین؟
بله.
خوب هستین؟ سلام علیکم. وقتتون بخیر خانم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
یک سوال داشتم. اولا که شما اینقدر از همه چیز میپرسیم عزیز، یه 20 تا سوال دارم.
بفرمایید.
بله ها، میشنوم صدا شما، میشنوم.
بفرمایید مامان جان.
الحمدلله. سلام علیکم. سلامت باشین. شما خوبین؟
الهی شکر. بفرمایید مادرم.
20 تا من سوال دارم. این ستا سوال دارم. شما از هر چی میپرسیم بگیم از دستور آدم واسفاسو، لیکن دستور آدم واسفاس و کسی رو شک چیه؟ ایتی هست یا که به هر الحمد میخونم هر کلمی میشنویم. شما میشنویم که من چی میگم؟
بله بله میشنویم.
300 من سال دارم. کسی رو شد چیه؟
خب
یکی هم که نماز که می خونم الحمد می خونم یک کلمه دو بعض وقتا دو بار میشه یا سه بار میشه ایده درسته یا نی؟ یکی دیگه که میرم تا برم به دستشویی و تارات و دست رو آب کشیدن گفتم برای شما که باس باس دارم.
بله بله.
نماز دور عصرم قضا میشه، حالا الان من چکا کنم؟ گناه بری نه یا نی؟ چون که باز من قضا میخونم، باز که میام به سر نماز اول دور عصر میخونم بعد مغرب عشر میخونم. حالا من بسم که این نمازم
بسیار خوب خانم حسین زاده، ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدار، شب شما بخیر.
برنامه بگذاریم کردمی آدم وصفات هم بگم، آدم دستور آدم وصفات کسی رو شک بگم خانم فرخنده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خانم در خدمتون هستیم. در مورد وسواس و کسی رو شک فکر می‌کنم ما مفصل یه شب در موردش صحبت کردیم، اما دوباره برای این مادر عزیزمون بفرمایید. من
عرض سلام دارم خدمت مادر عزیزمون و تشکر از تماسی که داشتید. در خصوص وسواس و کسی رو شک، ملاک‌های مختلفی مطرح شده، ولی همین که عرفاً یعنی دیگران به شما بگن که شما حساسید در مسائل وسواس هستید و زیاد شک می‌کنید، پس نباید اعتنا بکنید و حکمش هم این هستش که بی‌توجه و بی‌اعتنا باشید در تمام مسائلی که برای شما شک ایجاد میشه، حالا اهم از این که نجاست و طهارت باشه یا اینکه در مباحث نماز و امثال اینها. سوال دیگه مطرح فرمودید در مورد اینکه ظاهراً انقدر طهارت و نجاست رو طولانی میکنند که باعث میشه قضاش نمازهاشون قضا بشه. خب قاعدتاً اینجا گناه هستش، اولا به خاطر اون حالا آبهایی که ریخته میشه و اسراف هستش و از طرفی توان جسمی که از فرد گرفته میشه توی این مسائل، حالا اینها رو هم به کنار بگذاریم، قطعاً به خاطر اینکه فرد کوتاهی میکنه و عمدن باعث میشه که نمازش قضا بشه، گناه و معصیت کبیره هستش. لذا باید به گونه‌ای تنظیم بکنید که شستشو و مقدار طهارت به صورتی باشه که منجر به قضا شدن نمازها نشه.
فکر کنم هر دو سوالش رو با هم دیگه جواب دادیم دیگه، درسته؟
به نظرم میاد جا نمونده باشه اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم، همون سوال سومش که در مورد این بود که اینقدر معطل می‌کنن برای اینکه طهارت رو انجام بدن و وضو رو بگیرن، نماز ظهر تمام مدت فوت
اصلاً وسواس ملاک نیستش. وسواسی های دیگه هم هستن که سوالو به این صورت میپرسن، میگن که میشه ما اصلا نماز نخونیم به خاطر اینکه انقدر مثلا درگیر در طهارت هستیم یا شک میکنیم که اذیت هم دیگه به هر حال طبیعی هم هستش، پس میشه نماز رو نخونیم؟ و پاسخ این هستش که به هیچ عنوان نماز ساقط نمیشه، بلکه ما باید تلاش بکنیم و ارادمون رو قوی بکنیم که وسواس رو ترک بکنیم.
خیلی اصرار داشتن بر اینکه این جمله رو ما حتما جواب بهشون بدیم در مورد اینکه آیا گناه میکنم یا نه.
بله.
آیا گناه و معصیتی هست؟
بله گناه و معصیت.
تاکید میگیم بله. دیگه هم به خاطر تأخیر انداختنش،
بله.
هم به قول شما به خاطر اینکه این همه آب اسراف
میشه، سلامتی جسم رو اصلا زیر سوال بله. میبرم با بله. این کارهایی که انجام میدم، اسراف آب هست، اتلاف وقت هستش، در قبال همه اینها باید پاسخگو باشه.
یه راهکار خیلی راحتی رو در ظاهر البته راحت است برای دوستان وسواسی، شاید یه مقدار سخت باشه، ما همون موقع که داشتیم بحث وسواس رو میگفتیم بهشون گفتیم بهترین راه عدم توجه هست.
همینطوره.
و اینو بدونیم که اینها القاءات شیطانه، وسوسه های شیطانه. شما بین آنچه که خدا میگه و آنچه که شیطان میگه قاعدتا کدوم رو انتخاب میکنید؟ حرف شیطان رو پس وسواس رو ادامه بدید؟ نه، پس حرف خدا اینه که با همون یک باری که شرایطش در احکام گفته شده پاک میشه و شما میتونید به وظیفتون عمل بکنید. خب من باز هم عذرخواهم از این که
البته خب برای افرادی که وسواسی هست واقعا وسواسی هستن سخته. ما در صحبت و گفتگو میگیم که نباید بی‌اعتنا
بله
باشن، ولی چون بیماری هستش و واقعا ترک مرض و بیماری بسیار سخته و باید ارادهشون رو قوی بکنن، اولا بپذیرند که این اعمال این چنینی وسواس هست و ثانیاً بپذیرند که میخواهند درمان بشوند و ثالثاً نکته سوم این هستش که با اون سوالاتی که میپرسند و جوابهایی که میشنوند همراهی بکنند که همین همراهی کردنی خود رأیی نداشته باشند در واقع طبق همون عمل بکنن انشاءالله خدا هم کمک میکنه تا به زودی درمان بشن
انشاءالله.
در خدمت
خانم در مورد مسجد صحبت میکردید فضیلتش و مساجدی که از جایگاه بزرگی برخوردار هستند و انشاءالله که قسمت و روزیمون باشه نماز خواندن در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه، اون مسجد الاقصا که دیگه خیلی از دستمون و دسترسیمون خارج هست، انشاءالله که با ظهور حضرت حجت به اون دسترسی پیدا بکنیم و بعد هم به ترتیب نماز خواندن در مسجد جامع شهرها و حالا هر مسجد محله‌ای که بشه درش نماز خوند. حالا بریم سراغ سوالی که من از محضرتون پرسیدم.
بله، مسجد جالبه بدونین که به عنوان مکان عبادت حتی ثبت شده که حالا نه تحت عنوان مسجد ولی تحت عنوان مکان عبادت. 5000 سال قبل از میلاد هم در واقع می‌بینیم که افرادی، یعنی انسان همیشه نیاز به یه عبادتگاهی داشته.
درست.
و اون موقع هم تحت عناوین مختلف جایی رو برای عبادتشون انتخاب می‌کردن. حالا عبادت به رسم و شکلی که برای اونها تعریف شده بوده و خاص خودشون بوده. پس از این جهت می‌بینیم که بعد از اسلام هم که خب در قالب مسجد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برترین مکانی رو که میان اونجا رو به عنوان پایگاه مسلمانان و پایگاه اجتماع و حکومت مسلمین قرار میدن در مسجد هستش. حالا مسجد که با این جایگاه و فضیلتی که عرض کردیم پس احترام ویژه‌ای داره. لذا اگر طبق فرمایش شما و سوالی که فرمودید مسجد مثلا نجس شد، اولا که نجس کردن مسجد حرام است، یعنی اینکه کسی خدای نکرده عمدن باعث بشه که به خاطر عدم رعایت مسائل بهداشتی و شرعی و امثال اینها مسجد نجس بشه، خب نجس کردن عمدی مسجد کار حرام و معصیتی هستش. اما حالا اگر که مسجد نجس شد به هر صورتی که هست، مثلا بچه‌ای در اونجا به هر حال مثلا ادراری کردش یا دستی خون اومد و خون روی زمین چکید و امثال اینها، تطهیر مسجد واجب فوری است.
واجب
فوری هستش. یعنی حتی در بسیاری از مراجع میفرمایند که اگر زمان نماز خوندن وسعت داره نمازش رو به تأخیر میندازه، ابتدا مسجد رو تطهیر میکنه و بعد نماز رو در مسجد اقامه میکنه. پس اهمیت دادن به مسجد و اینکه در حفظ مسجد از لحاظ طهارت و امثال اینها یک جایگاه ویژه‌ای داره و مورد اتفاق فقهای عظام هست.
واجب کفاییه یا واجب تعیینی؟
واجب کفایی، اگر نجس شد و کسی اومد اونجا رو تطهیر کرد خب قاعدتا از بقیه سلب در واقع این وجوب میشه و لازم نیست همه با هم اقدام بکنن.
منظورم اینه که اگر اون بچه‌ای که حال به هر حال به هر دلیلی مسجد رو نجس کرده، والدین اون وجوب برشون هست و اگر تکلیف گردنشون هست که این کار رو انجام بدن، یا اینکه نه مثلا خادم مسجد باید این کارو،
اگر خادم مسجدم این کارو کرد از عهده والدین ساقط میشه.
ولی برای این واجب هست،
اگر برای اون کسی که اومده نجس کرده واجب هست و اگر کوتاهی کرد بر بقیه هم واجب هستش.
درست.
این نیستش که بگیم خب پس اون نجس کرده به عهده ما نیست، نه شاید او فرد لاابالی باشه و این کار رو انجام نده ولی ما میدونیم مسجد الان نجسه، پس بقیه باید اقدام بکنن تا نجاست رو از مسجد ازاله و برطرف بکنن.
با توجه اینکه فرمودین واجبش فوری هست، حالا اگر در بین نماز این اتفاق افتاد و ما متوجه شدیم چیکار کنیم؟ نمازمون رو ادامه بدیم یا اینکه
این مسئله اختلافیه و حتی جالبه بدونید بعضی از مراجع میفرمان که اگر وقت وسعت داره نماز رو رها میکنه، مسجد رو تطهیر میکنه و بعد نماز رو اعاده میکنه و بعضی از مراجع میفرمان که نماز رو تمام میکنه و بلا فاصله مسجد رو تطهیر میکنه.
نمازش رو تمام بکنه یعنی با جماعت تمام بکنه یا فرادا تمام
نه به همون صورتی که داره میخونه، حالا یا فرادا میخونه یا جماعت میخونه نماز رو تمام بکنه.
بسیار. حالا اگر کسی به هر حال دید که یه قسمتی از مسجد نجس شد.
بله.
اول یه سوال ازتون بکنم، اون قسمت هایی که صیغه مسجد بهش خونده شده، این حکم اینقدر فوری رو داره دیگه؟ مثلا اگر حیات مسجد نجس شده بود که این حکم نداره.
نه خیر، مسجد وقتی گفته میشه جایی هستش که در واقع به قول شما صیغه مسجد خونده شده و جزء مسجد محسوب میشه.
درست.
پس مکان هایی که مثلا خیابان های اطراف مسجد رو که شامل نمیشه.
نه، حیات مسجد.
حیات مسجد هم مثلا فرض بگیرید که اگر صیغه مسجد خونده نشده شامل نمیشه، مگر اینکه از باب اینکه بی احترامی به مسجد محسوب شود.
درست.
این حکم شامل اون مکان هم بشود.
حالا اگر مثال دارم میگم، پرده ای که داخل مسجد آویزان شده،
بله،
دری که داخل مسجد قسمت زنانه هست،
بله،
قسمت مردانه هست،
بله،
اصلا جامهری، اینها میشن وسائلی که داخل مسجد هست، درسته؟
بله،
اینها هم همون فوریت رو دارن؟
اینها هم همون حکم رو دارن. بس. یعنی تمام آنچه که داخل مسجد هست از وسائلی که اونجا داره استفاده میشه، باز حفظ طهارت اونها لازم هست و اگر نجس شد تطهیر اونها هم فوری و ضروری هستش.
حالا اگر به هر دلیلی مسجد نجس شد،
بله،
اما هیچ رقمه نمیشه این رو پاکش کرد، تطهیرش کرد، تکلیف چیه؟ باید چه کارش کنیم؟ به هر ناتوانی حال... از تطهیر مسجد.
بله، ببینید، به هر حال باید، یعنی نمیشه، جایی معمولا نیستش که حالا بگیم نمیشه اصلا تطهیر کردش یا این، و اگر دیگه نشد دیگه اونجا عذر معذور هستش دیگه، در این صورت ساقط میشه. ولی معمولا چنین فرضی خیلی کم ممکنه پیش بیاد یا غیر قابل تصور باشه، چون عموما مکانهایی که نجس میشه با آب قابل تطهیر هستش.
حالا یه وقتی وقتشیم نجاسات رو میشمردیم،
بله،
یکی از نجاسات کافر بود.
بله بله.
حالا این کافر وارد مسجد شد، اگر بالاخره دستش، پاش، هر کدوم از قسمت‌های بدنش خیس بود و وارد مسجد شد، ما همه تلاشمون رو باید بکنیم که این کافر رو از مسجد بیرون کنیم؟
بله، اتفاقا داریم این مسئله رو.
بله.
استفتا شده از فقهای عظام و سوال پرسیده شده که آیا حضور کافر در مسجد مثلا چه حکمی داره و امکان داره یا نداره.
دست.
یا به قول شما اگر کافری وارد مسجد شد دیگران چه وظیفه‌ای دارن؟ اولا بیان شده که حضور کافر در مسجد حرام است.
درسته.
و ثانیا اگر وارد شد دیگران مکلف هستن که او رو از مسجد بیرون بکنه، چون کافر هم نجسته، فرقی نمی کنه.
بله.
لذا این مسئله باید توجه بشه که ورود کافر در مسجد مسلمین حرام هستش،
هم در مسجد مسلمین هم در مشاهد مشرفه.
بله بله، فرقی نمی کنه.
وقت تو مشاهد مشرفه مثلا تو صحن اشکالی نداره، یا اینکه نه، وارد مکانی که اون مکان ذری هست مشکلی داره؟
مشاهد مشرفه رو اولا یک سوال که ممکنه مطرح بشه در اذهان بینندگان عزیز، اینکه آیا حکم مسجد رو داره، یعنی همون فضائل رو داره یا نه؟ پاسخ این هستش که بله، مشاهد مشرفه، یعنی منظور قبور اهل بیت علیهم السلام، که به جایی صدق میکنه که روضه منوره اصطلاحا میگن.
دسته.
یعنی در واقع قبر مطهر اون امام معصوم اونجا قرار گرفته. اون قسمت هم فضیلت نماز خوندن در بسیاری موارد چندین برابر هست. مثلا در روایتی اومده که در حرم حضرت علی علیه السلام نماز خوندن 200 برابر در واقع ثواب و فضیلت داره. و یا در روایات مختلف در مورد حرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام و امثال اینها. پس از این جهت حرمتش به حرمت مسجد میماند. لذا ورود کافر در یه همچین جاهایی هم حرام هستش و باید خودداری و جلوگیری بشه.
باز دوباره این توضیح رو بدیم که اگر میخوان نماز بخونن در اون جایی که حرم حائر شریف هست،
بله،
هر کجایی که مسجد شریف حضرات معصومین هست، حواسمون باشه پشتمون به امام معصوم نباشه و میخواییم رو به قبله قرار بگیریم،
جلوتر از امام نباشه.
جلوتر از امام، یعنی پشتمون به امام معصوم نباشه وقتی که قراره روبروی قبله قرار بگیریم. سوال در مورد مسجد هنوز زیاد هست، اما یکی از بینندگان عزیز سوالی رو از طریق فضای مجازی مطرح کردن، فکر می‌کنم بیشتر فلسفه احکام باشه تا خود احکام، ولی من از محضرتون می‌پرسم. آقای علی گل از افغانستان سوال کردند که دلیل بر نجاست سگ و خوک چیست؟
بله، همونطور که می‌فرمایید، حالا این برمیگرده به بحث فلسفه احکام، اینکه دلیل احکام چی هستش. یک بار هم اینجا اشاره کردیم.
بله.
گفتیم دلیل احکام عموماً، حالا ما یا ادله محرزه داریم، دلیلی هستش که ما رو به حکم قطعی میرسونه مثل آیات قرآن، و یا اگر دلیل محرز نداریم که بخوایم با اون حکم قطعی رو به دست بیاریم، از طریق اصول عملی اصطلاحاً در بین اصولیون گفته میشه که ما رو به احکام ظاهری میرسونه. پس قطعاً اولا دلیل داریم، نکته اول و مهم. یعنی کسی که معمولاً یه همچین سوالی در ذهنش میاد، شاید تو ذهنش این باشه که آیا دلیلی داریم یا نداریم. مسلماً دلیلی داریم. نکته دوم، در مورد همچین مثال و همچین سوالی هم که پرسیدن، اتفاقاً دلیل محرز داریم. یعنی ادله‌ای هستن که قطعی هستن و شک و شبهه‌ای در اون نیست. لذا می‌بینیم که نظر مراجع در این مسائل اتفاق نظر هستش و کسی نیست که بگه کافر نجس نیست یا سگ مثلا نجس نیستش. دقت کردید؟ یعنی دلیلی داریم که حالا بر اساس آیات و روایات که حالا محل بحث ما نیستش، به دلیل قطعی ثابت شده که این یه همچین نجاساتی رو داریم.
حالا من اینو جسارتا اضافه میکنم که حالا گاهی اوقات دلیل های شرعی هست. بالاخره ما اون اوایل برنامه هم گفتیم ما تعبدن باید بعضی چیزها رو بپذیریم،
حتی اگر دلیل هم نداشتیم که داریم.
بله،
خب حتی اگر دلیل هم یعنی نداشتیم به این معنا که ما الان بهش دسترسی نداریم، ولی کن حکم شرعی اون اینجا به دلیل اصول عملیه، چون باز هم بالاخره دلیل برامون مشخص شده، تعبدن اونها رو میپذیریم.
و این که وقتی میگن این نجس هست، به خاطر اون پلیدی ها و ناپاکی ها هست. حالا بعد از 1400 سال علم اونقدر پیشرفت کرده که بعضی از پلیدی ها و ناپاکی ها رو در وجود سگ و خوک جوری پیدا کردن که میگن اصلا یه همچین پلیدی در هیچ کجای دیگه نیست. پس بنابراین نزدیک شدنش به انسان و وارد زندگی انسان شدن، برای خودش به خاطر اون پلیدی هایی که داره، به خاطر اون ناپاکی هایی که داره و بعدن موجب بروز بیماری هایی میشه، همون بهتر که بهش نزدیک نشه، همون بهتر که خب گوشتش مصرف نشه و از آب بزاق دهانش هم دوری بشه. همه اینها به خاطر این مسائلیه که بعدها حالا دلیل علمیش کشف میشه، اما بیشتر همون به خاطر این هست که ما باید تعبدن اینها رو بپذیریم. درسته؟
بسیار
عالی. خانم، فرصت برنامه‌مون تموم شد، اما در مورد مسجد، احکام مسجد و احکام مشاهد مشرفه و مزرعه نورانی حضرات معصومین چند تا سوال موند که انشاءالله در هفته آینده اول برنامه من از محضر شما خواهم پرسید.
سلامت باشین، خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا بهتون سلامتی بده، خدا بهتون عزت بده و ممنونم از اینکه امشب هم به خوبی و با حوصله به سوالهای بیننده های عزیز پاسخگو بودید. از همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که امشب هم ما رو همراهی کردین و امیدوارم که در این شب‌های بلند پاییزی نگاه خدا لحظه به لحظه به قلب هاتون باشه. عرضه می‌داریم خدایا، ما ایمان داریم هر که هوایی تو شد، تو هوای دلش رو داری، هوای دل همه بیننده های عزیز ما رو داشته باش. شب بر همه شما خوش، خدا نگهدار.
صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي